ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سلام و شب بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌عباس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله شبانگاهی رادیو فردا در این شبانگاه جمعه 15 دی ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم کیان معنوی. کیان
درود بر شما. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام در شبکه ایکس از کشف یک موشک کروز با طراحی ایرانی در عراق خبر داد. سنتکام با انتشار عکس این موشک نوشت پلیس عراق یک موشک پرتاب نشده را چهارشنبه گذشته کشف کرده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا در شبکه ایکس توییتر سابق با قدردانی از دولت عراق برای کشف این موشک نوشت استفاده از مهمات ایران از سوی گروه‌های تروریستی در عراق و سوریه نیروهای ائتلاف و ساکنان محلی را به خطر می‌اندازد. در همین حال پایگاه هوایی الحریر در اقلیم کردستان عراق که در دست نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکاست روز جمعه هدف حمله پهپادی قرار گرفت و در مورد تلفات و خسارت احتمالی این حمله هنوز گزارشی منتشر نشده است. اما گروهی که خود را مقاومت اسلامی در عراق می‌نامند مسئولیت آن را بر عهده گرفتند. رهبر گروه حزب الله لبنان می‌گوید از آغاز جنگ غزه تا کنون حدود 670 عملیات نظامی در مرز لبنان علیه اسرائیل انجام شده است. حسن نصرالله در یک سخنرانی که از شبکه تلویزیونی المنار متعلق به گروه حزب الله پخش شد اظهار داشت اگر به کشته شدن صالح العاروری معاون رئیس حماس پاسخ ندهیم لبنان در معرض عملیات بیشتری از سوی اسرائیل قرار خواهد گرفت. صالح العاروری روز سه‌شنبه در حمله پهپادی منصوب به اسرائیل به حومه جنوبی بیروت کشته شد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد در طول 3 ماه تبادل آتش بین حزب الله و ارتش اسرائیل تاکنون 175 نفر از جمله 129 عضو این گروه شیعه مورد حمایت تهران در لبنان کشته شدند. این آتشباری از طرف اسرائیل نیز به گفته مقام‌های این کشور 9 نظامی و دست کم 4 غیر نظامی کشته بر جای گذاشته است. همزمان با مراسم خاکسپاری کشته شدگان 2 انفجار در کرمان وزیر کشور جمهوری اسلامی از دستگیری برخی عوامل این حمله خبر داد. احمد وحیدی با اشاره به پیگیری‌های امنیتی گفته است تعدادی از افراد مرتبط شناسایی و دستگیر شدند. در همین حال معاون امنیتی وزیر کشور از دستگیری افراد مختلف در 5 شهر و 5 استان خبر داد که عوامل پشتیبان و مرتبط با این حادثه معرفی شدند. روز چهارشنبه در جریان مراسم سالگرد قاسم سلیمانی 2 انفجار انتحاری صورت گرفت که بنابر آخرین آمار رسمی 89 کشته بر جای گذاشت. به گفته پزشکی قانونی کرمان 12 تن از کشته شدگان زیر 15 سال سن دارند. دادستان کل ایران از دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور خواست با کسانی که در فضای مجازی و رسانه‌ای به گفته او محتوای کذب و خلاف قانون و دارای وصف مجرمانه تولید و انتشار را بازنشر کردند برخورد کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا محمد موحدی آزاد گفته است که بعد از انفجار کرمان حرمت شکنی افراد معدودی در فضای مجازی امنیت روانی جامعه را مخدوش می کنند. او درباره محتوای کذب و خلاف قانون و دارای وصف مجرمانه مورد ادعای خود توضیح بیشتری نداد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع پالایشگاهی و تجاری از توقف تجارت نفت بین ایران و چین خبر داده است. به گزارش رویترز تجارت نفت چین با ایران به این دلیل متوقف شده که تهران محموله ها را متوقف می کند و قیمت های بالاتری را از چین به عنوان مشتری اصلی خود می خواهد. نفت ایران حدود 10% از واردات نفت خام چین را تشکیل می دهند. انجمن قلم آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کرد بازداشت دوباره توماج صالحی و حکم اخیر صادر شده علیه او بخشی از یک تلاش حساب شده برای سرکوب سلاح‌های مخالف و نشان دهنده سرکوب گسترده‌تر و نگران کننده حق اساسی آزادی بیان است. در بیانیه این انجمن که روز پنجشنبه منتشر شد آمده است مقامات ایرانی بارها و بارها ترس شدید خود را از هنرمندان، موسیقیدانان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، فیلمسازان و دیگرانی که جرأت می‌کنند عقاید مخالف با سیاست‌های حکومت را به اشتراک بگذارند نشان می‌دهد. مهدی
سپاسگزارم از ادکیان معنوی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله شبانگاهی خواهید شنید. براتون از انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی خواهیم گفت. شورای نگهبان صلاحیت نیمی از متقاضیان را رد کرده. تحلیلی خواهید شنید درباره چشم‌انداز مشارکت در این انتخابات. خواهیم پرداخت به ادامه تبعات و ابعاد انفجارهای مرگبار کرمان در داخل کشور. دادستان کل ایران خواسته تا با کسانی که بعد از این انفجارها در فضای مجازی مطالب به گفته او کذب و مجرمانه منتشر کردند برخورد قاطعانه شود. و برای علاقمندان ورزش خواهیم پرداخت به بازی عصر امروز تیم‌های ملی فوتبال ایران و بورکینا فاسو. آیا عیار تیم ملی فوتبال ایران مشخص شده؟ سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده که این نهاد حدود نیمی از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی را تایید صلاحیت کرده. طبق گزارش‌ها 26 تن از رد صلاحیت شدگان از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی هستند. حکومت جمهوری اسلامی ایران سال‌هاست که نامزدهای مستقل یا منتقد را رد صلاحیت می‌کنه و در شرایط فعلی حتی عرصه را برای گروه‌های درون نظام جمهوری اسلامی هم به منظور مشارکت در انتخابات تنگ تر کرده. پیشتر گفتگویی داشتم با مشتبه نجفی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، و از او درباره عملکرد شورای نگهبان و چشمنداز انتخابات پیش رو پرسیدم.
من فکر کنم خب یه بخشی از این استراتژی کنترل وضعیت هستش. خب یک سری چهره ها رو اینا تایید صلاحیت کردن. یه به هر حال یک طیف هایی از اصلاح طلب ها هستن که خیلی مواضع رادیکالی ندارن و بیشتر اون طیفی که به نوعی از اصلاحات ساختاری اعتقاد داره، خب مثلا شاید نماینده اصلیشون آقای تایزاده باشه و قبلا تاکید کرده بودن که این انتخابات فرمایشیه و عملا از همین در زندان به نوعی علیه مواضع رهبر جمهوری اسلامی صحبت کردن. حکومت سعی میکنه یک سری طیف های همسو با خودش رو به نوعی مواضع رادیکال ندارن و با جنبش های مردمی هم اصولا میانه ای رو ندارن جذب کنه، اما در هیچ شرایطی ما نمیتوانیم انتظار یک انتخابات رقابتی رو داشته باشیم به خاطر اینکه عزم نظام سیاسی همچنان بر تداوم یک دستسازی هستش. به اعتقاد من در حال حاضر رهبر جمهوری اسلامی استراتژی بیش از 2 دهه مبنی بر حذف اصلاح طلبان از ساختار قدرت رو در پی گرفته و من فکر نکنم هیچ تجدید نظری بخواهد در مورد این استراتژی بکنه. یک جورای خیالش راحت شده از حضور میانه روها در ساختار قدرت، اما سعی میکنه تا حد کنترل شده اونها رو در بازی‌های انتخابات به میدون بیاره و به نوعی سعی کنه اینطور وانمود بشه که واسه انتخاباتی در کشور در حال اجرا هست.
آقای نجفی به نوعی داره تاکید میکنه شورای نگهبان بر روی اینکه 11000 نفر تایید صلاحیت شدن و این عدد 2 برابر دوره گذشته است به لحاظ تعداد، اما با این وجود اگر روی دیگر سکه رو ببینیم نیمی از متقاضیان رد صلاحیت شدن. با این وصف به نظرتون شاهد چه انتخاباتی خواهیم بود؟ آیا صرفاً تایید صلاحیت افرادی مثل علی مطهری، محمد باقر نوبخت، مسعود پزشکیان میتونه تبدیل بکنه این انتخابات رو به یک انتخابات رقابتی و بتونه که طیفی که در انتخابات قبلی شرکت نکردند رو پای صندوق‌های رأی بکشونه؟
ببینید، اولا تاکید روی عدد فریبنده هستش به معنای اینکه قبلا هم این رویکردها رو ما از طرف شورای نگهبان داشتیم. روی اعداد تاکید میکردن که بخواهن اون رویکرد نظارت استصوابیشون رو لاپوشونی کنن. بیشتر مسئله اینه که جریانهای سیاسی مختلف حق حضور در انتخابات رو ندارن و انتخابات هرچه ما سالهای بیشتر داریم ازش گذشته نهاد پارلمان یا نهاد ریاست جمهوری فرمایشی تر شده. پس مسئله روی عدد مسئله کمی ما اصلا نمیتونیم مسائل سیاسی اجتماعی رو بر صرفا بر اساس اعداد ارزیابی کنیم. مسئله انتخابات مسئله حضور جریان ها و گرایش های مختلفه که جمهوری اسلامی حتی جریان های اصولگرای میانه رو هم خیلی در انتخاب ریاست جمهوری گذشته بها نداد. من فکر کنم در این انتخابات هم بیشتر رقابت درون گروهی خواهد بود و میانه روهای حالا که به صورت انفرادی هم تایید شدن و خیلی رد صلاحیت ها حتی گسترده بوده در طیف اصلاح طلبا اقبالی نخواهند داشت، چون که ما در یک کانتکست متفاوتی در الان هستیم. تو این کانتکست یک دوره گذشته اتفاقات خیلی تلخی رخ داده. ما شکست دولت روحانی به خصوص در دوره انتخاب دوم ریاست جمهوریش رو مشاهده کردیم. حوادثی مانند شلیک به هواپیمای اوکراینی و بحث آبان رو داشتیم و اعتراضات 400 رو داشتیم، 401 رو داشتیم و مسائلی که به گسست افکار عمومی نه تنها از اصولگرایان و بیت رهبری بلکه ناامیدی از میان روها و اون اصلاح طلبان هستش. و به این خاطر من بعید می‌دونم حتی اگر اراده حاکمیت در بازی دادن به یک طیفی از اصلاح طلبان باشه، این اراده با استقبال مردم مواجه بشه، به خصوص اینکه ما در کانتکست جنبش زن زندگی آزادی هستیم و در این کانتکست عملاً تمام قربانیان و تمام مطالبات و وجود معترضین، یعنی اون حقانیتشون از طرف حاکمیت انکار شده و فشارها هم همچنان ادامه داره. در نتیجه مردم در حال حاضر صندوق رأی رو به عنوان مجرای یک تغییر اساسی قبول ندارن و به اعتقاد من حاکمیت در این مورد حتی اگر اراده داشته باشه یه طیفی از اصلاح طلبان رو به انتخابات بازی بده، نخواهد توانست که افکار عمومی رو راضی بکنه و اصلا گمانم این نیست که حاکمیت دنبال بازی دادن افکار عمومی هم باشه، چون به نوعی اراده بیت رهبری که به اصطلاح دولت اصلی در اونجا هستش و مورد حمایت نظامیان هستش، میگن بی‌تفاوتی به مطالبات مردمی هستش، چون مردم رو بر اساس اون اقلیت حامی خودشون تعریف کردن.
مشتبه نجفی بود، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس در رابطه با انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی. محمد موحدی آزاد، دادستان کل ایران، از دادستانی های سراسر کشور خواسته تا با کسانی که بعد از انفجارهای روز چهارشنبه در کرمان در فضای مجازی و رسانه‌ای به گفته او مطالب کذب و دارای وصف مجرمانه منتشر کرده بودند، قاطعانه برخورد کنند. همزمان شماری از کاربران و اکانت‌های وابسته به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق اقدام به افشاء هویت و تهدید کاربرانی کردند که اظهاراتی بر خلاف روایت و انتظار حکومت از انفجارهای کرمان ارائه دادند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
دو روز از انفجارهای گلزار شهدای کرمان می‌گذرد. حادثه‌ای که در آن ده‌ها نفر که در مراسم چهارمین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران شرکت کرده بودند، کشته شدند. با وجود قبول مسئولیت انفجارها از سوی گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش، برخی مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان به طور غیر مستقیم اسرائیل، آمریکا و در عبارتی کلی‌تر دشمنان جمهوری اسلامی را پشت این انفجارها می دانند و وعده انتقام جویی می دهند. این سخنان امروز حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران.
من می خواهم بگویم انتقام این شهیدان قبل از شهادتشان از دشمن گرفته شده است.
این سخنان و سخنان مشابه دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد حادثه کرمان با واکنش متعدد کاربران در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده. برخی از کاربران پرسیدند جمهوری اسلامی از کجا می دانسته که این عده کشته می شوند که از قبل انتقامشان را گرفته. برخی دیگر هم حادثه را کار خود حکومت می دانند. از دو روز پیش عده‌ای از کاربران در شبکه‌های اجتماعی نظر شخصی خود را در مورد حادثه و کشته شدگان آن مطرح کردند. برخی از کاربران هم از این که حکومت با کشته شدگان در اعتراضات سراسری و کشته شدگان در مراسم سالگرد قاسم سلیمانی برخورد دوگانه دارد انتقاد کردند. نظرات و انتقاداتی که دادستان کل کشور آنها را جایز نمی داند و دستور داده که با کاربرانی که به گفته او در مورد کشته شدگان این حادثه حرمت شکنی کردند، برخورد قاطع صورت بگیرد. محمد موحدی آزاد در نامه‌ای به دادستان‌های های عمومی و انقلاب سراسر کشور مدعی شده که این افراد با تولید، انتشار و بازنشر محتوای کذب و خلاف قانون و دارای وصف مجرمانه در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی امنیت روانی جامعه را مخدوش کردند. او از دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی و انتظامی خواسته که ضمن رصد جامع به هنگام و هوشمند در فضای مجازی و رسانه‌ای همه عوامل را شناسایی و به دادسرای ذی‌صلاح معرفی کنند. همزمان گزارش‌های مبنی بر شناسایی برخی از این کاربران از سوی نیروهای امنیتی و افشا کردن هویتشان در شبکه‌های مجازی منتشر شده است. برخی کاربران و اکانت‌های منتسب به حکومت با انتشار تصاویر و اطلاعات خصوصی و هویت کاربران منتقد از جمله نام و نام خانوادگی، محل کار یا تحصیل و شماره تلفن آنها را به خاطر انتشار پست‌های انتقادی درباره این حادثه یا مسئول دانستن جمهوری اسلامی در آن به برخورد قضایی و امنیتی تهدید کردند. تهدیدهایی که با هدف ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان منتقد و جلوگیری از انتشار مطالب انتقادی علیه جمهوری اسلامی صورت گرفته است.
مهدی بیگی گزارش می‌داد. خبرها و آمار کشته شدگان کودک و نوجوان زیر 18 سال در جریان اعتراضات سراسری یک سال اخیر بارها منتشر شده و حاکی از کشته شدن بیش از 60 کودک و نوجوان در جای جای ایران است. تازه‌ترین مورد به جانباختن برزین حمزه‌زاده، نوجوان سردشتی برمی‌گردد. بنیامین صدر نگاهی کرده به جزئیات این موضوع.
تازه ترین خبر به ماجرای بازداشت و در نهایت جان باختن برزین حمزه‌زاده، کودک اهل سردشت برمیگردد که سال گذشته و در یک هفته بازداشت، آنچنان که منابع حقوق بشری میگویند، به دلیل خشونت و شکنجه ماموران جمهوری اسلامی به شدت آسیب دیده و به تازگی به دلیل شدت جراحت های ناشی از آن بازداشت و برخورد ماموران در بیمارستان جان باخته است. وبسایت خبری هنگاو گزارش کرده که برزین حمزه‌زاده به دلیل ضرب و جرح ماموران دچار آسیب دیدگی شدید اعضای داخلی بدن، از جمله از دست دادن دو کلیه‌اش شد و در نهایت پس از 13 ماه آسیب دیدگی 12 دی ماه امسال حین عمل جراحی در بیمارستانی در ارومیه جان خود را از دست داد. او سال گذشته در جریان اعتراض‌های زن زندگی آزادی در سن 15 سالگی بازداشت شده بود. مدتی قبل و در خرداد ماه امسال هم خبر رسید که ابوالفضل امیرعطایی، نوجوان 16 ساله‌ای که در اعتراض‌های 30 شهریور سال گذشته 1401 در شهر ری از ناحیه سر زخمی شده بود، پس از 8 ماه تحمل درد جان باخته است. ابوالفضل امیرعطایی شب 30 شهریور از فاصله نزدیک هدف گاز اشکاور ماموران حکومت قرار گرفت و نیمی از جمجمه خود را آنچنان که مادرش میگوید از دست داد. او چندین جراحی سنگین را پشت سر گذاشت و سپس در بیمارستان پس از چند ماه بستری بودن جان سپرد. نزدیکان خانواده ابوالفضل امیرعطایی به رادیو فردا گفتند که ماموران حکومتی از خانواده این نوجوان 16 ساله تعهد گرفتند که از سپاه پاسداران، بسیج و نیروی انتظامی شکایت نکنند. پیش از اعتراض سراسری 1401 و در جریان اعتراض‌های خونبار آبان 1398 هم آنگونه که سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد، دست کم 23 کودک زیر 18 سال کشته شدند. این در حالی است که در جریان اعتراض سراسری سال 1401 هم دست کم 60 کودک زیر 18 سال ایرانی جان باختند. پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و از اواخر شهریور سال 1401، گسترده ترین اعتراض های ضد حکومتی در ده ها شهر ایران رخ داد و در جریان سرکوب این اعتراض ها دست کم 500 معترض از جمله تعدادی از کودکان کشته شدند. مقام های جمهوری اسلامی نه تنها عاملان کشته شدن شهروندان را مجازات نکردند، بلکه در یک سال گذشته فشارهای بسیاری بر خانواده های کشته شدگان وارد کرده و برخی از آنها را احضار و بازداشت کردند یا حتی به حبس های طولانی مدت محکوم کردند.
بنیامین صدر گزارش میداد.
شیراز مالیاباد
بازار تلفن‌فروشی سری
سوهرداشت شهر
اسد خیابان سعدی
کرمانشاه
کرمان
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
خب عصر روز جمعه تیم ملی فوتبال ایران در یک بازی تدارکاتی در جزیره کیش به مصاف تیم ملی فوتبال بورکینافاسو رفت و با نتیجه 2-1 به برتری رسید. تیم ملی ایران برای شرکت در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا آماده میشه که از اواخر دی ماه آغاز خواهد شد. اما آیا این بازی دوستانه عیار تیم ملی فوتبال ایران رو برای این مسابقات مشخص کرد؟ پیشتر گفتگویی داشتم با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی ساکن کوپنهاگ دانمارک، و از او در این باره پرسیدم.
بازی عجیبی بود، دو تا چهره داشت. در واقع روی خوش ماجرا برای فوتبال ایران اونجاست که همه بازیکن‌ها بسیار پرانگیزه بودند و سخت‌کوش، پرتلاش و درگیرانه بازی کردند. اما از طرفی مشخص نبود که چه تاکتیک و برنامه‌ای، چه در نیمه اول که تیم اصلی بازی کرد و چه در نیمه دوم که نیمکت نشینان همه با هم اومدن تو.
مهدی، در همین زمینه چقدر به نظرت این کار منطقی هست، چقدر رایج هست که نیمه دوم کل بازیکن‌ها تغییر کنن؟
فکر کنم با توجه به اینکه بیش از 6 تعویض هم انجام داد، دیگه به عنوان بازی فیفا به حساب نیاد این مسابقه برای تیم ملی فوتبال ایران. و واقعا پرسش اینه که قلعه‌نویی چه هدفی رو در نیمه دوم دنبال میکرد. به طور مثال آریا یوسفی وارد زمین میشه به عنوان یه بازیکن جوان. خب خیلی خوبه که یه بازیکنی اولین بازی ملیشو داره انجام میده، اما او چه برنامه‌ای براش کادر فنی در نظر گرفته بود که از هر جای زمینی صاحب توپ میشد شوت میکرد و به عنوان بازیکن سمت راست هیچ توپی رو نتونست برای همبازیانش بسازه. این مسئله خب خیلی میتونه آسیبزا باشه برای تیم ملی که قراره در بازی با اندونزی پشت درهای بسته بازی کنه. و نکته‌ای که به ذهن من خطور کرد در نیمه دوم این بود که واقعا کی رو قراره قلعه‌نویی پنهان کنه پشت درهای بسته؟ اگر رقبا چنین بازی رو ببینن بیشتر گیج میشن تا اینکه نخوان بازی رو ببینن و برنامه‌ریزی کنن برای دیدار مقابل تیم ملی ایران.
و بورکینافاسو چطور دیدی تیم مقابل رو، این تیم رو؟ آیا حریفانی که تیم ایران قراره باهاشون رو در رو بشه در جام ملت‌های آسیا از بورکینافاسو قوی ترن یا ضعیف تر یا در همین حد؟ حالا چه مرحله گروهی؟
خوب شد که این سوالو پرسیدی، چون که از تیم ملی ایران تنها لژیونری که نبود سردار آزمون بود، اما تیم حریف دروازه‌بان اصلی شالوای بلژیک نبود. این دروازه‌بانی که چند تا موقعیت هم از ایران گرفت در دست سه فرانسه بازی می‌کنه. ادمون تاپسوبا لورکوزن نبود، ایسا کابوره لوتون لیگ برتر انگلیس نبود، برتراند تراورا استون ویلا نبود، دانگو اوتارا بورنموث نبود. متأسفانه گزارشگر بازی هیچ اشاره‌ای به این موضوع نکرد که تیم حریف هیچ کدوم از ستاره‌هاشو در اختیار نداره، ولی دیدیم که واقعا بازی پایاپایی هم با تیم ملی ایران انجام داد.
یعنی تقریبا میشه گفتش که ایران تونست به سختی تیم دوی بورکینافاسو رو ببره.
کاملا درسته.
و به نظرت با این وضعیت چه چشم‌اندازی وجود داره برای جام ملت‌های آسیا؟ آیا میشه خوشبین بود؟
همون اتفاقی که در نیمه اول رخ داد، یعنی این که در بزنگاه‌ها مثلا مهدی طارمی از تجربه ناب بین‌المللیش استفاده کنه و در اصطلاح بازی رو در بیاره. ولی آیا چنین وضعیتی میتونه در برابر تیم‌های نظیر کره جنوبی، ژاپن، استرالیا و عربستان هم نتیجه بخش باشه؟ الان به نظرم میشه گفت که نه، تا ببینیم خود جام ملت‌ها شروع بشه، ایران در برابر فلسطین در بازی اول به میدان بره، ببینیم آیا بعد از این همه مدت میتونیم تغییری رو در روند بازی تیم ملی ببینیم و خوشبین باشیم که برای اولین بار بعد از انقلاب ایران بتونه به فینال جام ملت‌های آسیا برسه.
مهدی رستم‌پور بود درباره تیم ملی ایران. تیم ایران یک بازی دیگه با اندونزی دوستانه برگزار خواهد کرد و سپس روز 24 دی در اولین بازی جام ملت‌های آسیا به مصاف تیم فلسطین میره.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
تا کنون نامی از ساز هارپسیکورد شنیده اید، یک ساز قدیمی کلاویه‌ای و شبیه ترین ساز به پیانو که قدمتش به قرن 15 میلادی برمیگردد. دور از حقیقت نیست که بگوییم پیانو نمونه تکاملی یافته هارپسیکورد است، با تفاوتی در شیوه تولید صدا. از قرن 20 نوازندگان و موسیقیدان‌های سعی کردند که خاک از تن این ساز بزدایند و به آن جان دوباره دهند. یکی از آنها ماهان اصفهانی است، نوازنده سرشناس هارپسیکورد و موسیقیدان ساکن پراگ که بیش از 2 دهه از زندگیش را صرف شناختن و شناساندن این ساز کرده. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
در آغازین روزهای سال تازه میلادی در رودوفنیوم در قلب پراگ صدای ساز قدیمی هارپسیکورد تنین انداز شد. سازی که قدمتش به دوره رنسانس و باروک میرسد، اما یک موسیقیدان ایرانی الاصل سالهاست کوشیده تا جان دوباره به آن ببخشد. ماهان اصفهانی نوازنده و موسیقیدانی که بیش از 2 دهه به هارپسیکورد یا کلاوسن زخمه میزند تا راز و رمزش را دریابد.
در ریشه آدم باید خوشش بیاد از کاری که میکنه. یعنی من از همیشه از صدای این ساز خوشم میومد. همیشه علاقه داشتم که ببینم که چیه این ساز. مردم میگن که شما چرا میزنید؟ من میگم که خب دارم میگردم که ریشه معنی این هنری این سازو بفهمم. هنوز این جواب این سوالو پیدا کنم. هنوز پیدا نکردم.
او در یک شب بارانی در سالن دورژاک نزدیکی رود آرام ولتاوا پشت هارپسیکورد نشست و پرشور و مسلط با همنوازی هیلیپر برای گوشهای مشتاق موسیقی نواخت. نوازنده و موسیقیدان برای کنسرتش 6 قطعه برگزید، قطعاتی که انتخاب هر کدامشان داستانی پشت سر دارد.
موسیقی با همیشه یه جای خیلی خاصی داشته برای من. یعنی تمام تصمیمایی که من گرفتم در زندگی به خاطر موسیقی باخ بودن. البته خب باخ فقط یه آهنگساز در یه خانواده خیلی بزرگی به نام باخ. خب ما موسیقی زدیم از پسر دوم باخ و ضمناً چون که ما در پراگ هستیم تصمیم گرفتیم که موسیقی بزنیم از 2 تا آهنگساز چکی که همزمانی باخ بودن، که بالاخره مردم موسیقی قرن 18 خودشون بشناسن، که البته خیلی خوب میشناسن، و موسیقی خواستم بزنم که احساس بکنم که سالو در طرز قشنگی شروع بکنه، یعنی فتح کنیم سالو با اینطور موسیقی.
ماهان اصفهانی که 4 دهه تجربه زیستن در ایران و آمریکا و بریتانیا را دارد، حالا شهروند جمهوری چک است، جایی که گویی با آن پیوند الفت دارد.
خب من خیلی سال انگلیس بودم، یعنی لندن بودم یه مدتی، آکسفورد بودم، قبلش ایتالیا بودم یه مدتی، توی دامه اپرا کار میکردم و البته همیشه میخواستم نوازنده کلاوسن بشم، ولی خب به سرای جوک قدیمی امکانات نبود. همیشه در ذهنم کار یه کلاویسنیست بسیار بزرگی به نام زوزانا روژشکوا داشتم که ایشون چک بودن. من آخرین شاگردشون بودم، برای 7 سال شاگردشون بودم، یعنی هر ماهی هر 2 ماهی از لندن میومدم. بعد آخر سر تصمیم گرفتم که اصلا بیام پراگ زندگی بکنم. پراگ شهریه که خب مردم موسیقی میشناسن، به موسیقی علاقه دارن و موزیسین سطحی داره در جامعه چک، یعنی کلا در اروپا شرقی. و من به خودم گفتم که من دوستم در این طور مملکت زندگی بکنم. فکر کنم من به خانم روژشکوا درس برمیدارم و حالا اصلا به لندن خواهم برگشت. میدونی یهو یه ماه شد، 2 ماه شد، 6 ماه شد، در نزدیک 9 سال میشه.
این گوشه دنج جهان کنار ولتاوای اقواگر جاییست که ماهان اصفهانی را به وجد می آورد تا انگشتانش را بر کلاویهای هارپسیکورد مصمم تر بکوبد.
خب خب این هم نوای ساز هارپسیکورد بود و گزارشی از رویا ملکی درباره این ساز و یکی از نوازندگان سرشناس این ساز ماهان اصفهانی که ساکن شهر پراگ هم هست. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزار از همراهیتون. این بخش از برنامه‌های رادیو فردا به اتمام رسید، اما شما همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمونید. وقت بخیر.